أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه جمله را قبل از شروع بحثمون عرض کنم. در مورد تصمیم راجع به اعزام به جبهه ها آیون دوستان زیاد سوال میکنن. اون چی که اجالتاً تصمیم گرفته شده، هیئتی مرکب از نماینده شورای مدیریت و جامعه مدرسین و دفتر تبلیغات تشکیل شده. مرکزش در مدرسه فیضیه حجره شماره 20. برای اینکه آقایانی که داوطلب شرکت در جبهه هستند از نظر تبلیغات ردبندی و تنظیم بشه وضعشون، نمایندگانی که از سپاه آمده بودند و همچنین از ارتش، همونطوری که قبل از محرم من به یه مناسبت عرض کردم، معمولا این اشکال و گله رو داشتن که شرکت آقایون در جبهه هاشون تنظیم نشده، گاهی ممکنه در یک جبهه، در یک پادگان افراد زیادی باشن که نشه از وجودشون استفاده کرد و در یک جبهه و پادگان دیگر هیچ کس رو نداشته باشه. از این جهت بایستی این کار تحت یک نظامی باشه. دفتری در اینجا اینا تشکیل شد، در تهران هم در مرکز ستاد ارتش و سپاه اونجا هم دفتری هست با ارتباط با اونجا. افراد به اندازه نیاز تبلیغاتی جبهه ها، آقایونی که داوطلب هستن، اسم‌نویسی میکنن، به نوبت و به ترتیب اعزام میشن. البته با یه شرایطی، حداقل سن از 20 سال کمتر نباشه، حداقل معلومات لمعت این که بتونن مسائلی که پیش میاد اونجا، چون گرفتاری جبهه های مقدار زیاد مسائل مختلفی است که در رابطه با جریانات و وقایع پیش میاد، بتونن مشکل گشای این مسائل باشن. مدتی هم که میرم کمتر از 20 روز نباشه، برای اینکه کمتر از او تا بیان جا به جا بشن، جاشون معین بشه، میگذره، برمیگردن، نتیجه عملا حاصل نمیشه. کمتر از 20 روز نیست و البته برای طلاب مشتغل هم بیشتر از 30 روز هم نخواهد بود تا لطمه زیادی به تحصیلشون نزن. با این ترتیب و به این شکل انشاءالله تنظیم میشه در اونجا. البته هدف از این تنظیم، تنظیم شرکت آقایون روحانیون به طلاب از نظر تبلیغات جبهه هاست. البته اگر کسی مایل باشه که در خود جبهه شرکت کنه، در رزم شرکت کنه، اون مسئله آزاده و خارج از این نظام و این تنظیم. اون مثل سایر افراد بسیج یا غیر ذالک میتوانن که در جبهه ها شرکت کنن. این مقدار کاریست که فعلا موقتا تصمیم گرفته شده و انشاءالله شاید از امروز همون دفترش مشغول به کار بشه. و اما بحث تعطیل به اون شکل، حالا هنوز تصمیم گرفته نشده، در اساتید در ایام تعطیلی مثل دهه سفر و امثال اون
چه
از نظر تنظیم شرکتش در جبهه های مختلف
درس
رو در
این
حال
در
حال من در این حال این مطلبی است که چون زیاد سوال میکردن و به اندازه که اطلاع داشتم براتون نقل کردم. دفاعش به عهده خود من نبودم در تصمیم گیریش که باید بله. حالا بالاخره این از نظر این که طلبه ها هم درسشون خونده بشه فل جمله و هم حوزه خالی نشه و هم جبهه ها از آقایون روحانیون استفاده بکنن، برنامه ایست که جامعه جهاد باشه، شو با این که همه برن به جبهه مطلب حوزه خالی بشه، اون طرف هم یه محظوراتی لابد داره که اینطور. این یه کلمه ایست که گفته شد ولی اینم عملی نیست. در درسی که یک استاد تعلیم می‌کنه در طلبه ها اینطور نیست که درس همه طلبه ها صبح تا شب با یک استاد باشه. معمولا اینطوری که یه درس اینجا هستن، یه درس جای دیگه هستن، یه درس جای دیگه هستن و این تعطیل شدن یک درس برای او اثری
نمیذاره.
خب این میشه یک مرتبه ثلث حوزه. اگه خواسته بشن درس رسائل مکاسب و کفایه رو که اینا معمولا به هم مخلوط تعطیل کنن، رتبه دو رو به کلی باید تعطیل کنن مثلا. اینجوری میشه.
دو ما بشه اشکال
بگم. نیازی به اون اندازه نیست در اون شکل. باید حساب نیازم کرده. به اون شکل ها نیست. در مسئله دیروز بحثمون توجه بفرمایید. مرحوم شیخ در مورد زمان مثلی که مثل متعذر بشود حالا چی باید بپردازد؟ شیخ فرمود قیمت و یوم الاداء، یوم الدفع، و به دنبالش هم یه بیانی کرد که بگیم قیمت و یوم الاعواز، روزی که مثل نایاب میشود، و به دنبال اونها تشقیقاتی فرمود احتمالات مختلفی که عرض کردیم از نظر تعداد جدولی 15 احتمال مطرحه، ولو شیخ بعضیشو در عبارت نقل نفرمود. آخرین مطلبی که بهش رسیدیم و چند سطر ازش باقی موند در مورد جریان اعلل قیم، طبق یک بیانی که شیخ نقل فرمود در حقیقت و بحثش در مسئله بعد میاد، ادعی در باب زمان قابل به اعلل قیم هست. میگن از اون زمانی که کسی قصب کرده تا اون زمانی که ادا می کند، این جنس اگر قیمتهای مختلفی برداشته باید قیمتهای مختلف این را در زمانش قرار داد و اون بالاترین قیمت رو به پردازه که در حقیقت همه این قیمتها را پرداخته باشه. بالاترین قیمت از روز قصب تا اون زمانی که این در ذمه است که قیمتها بالا و پایین میده و میشه تا یوم تلف این مثلا، در این صورت در اون بحث قیمی بالاترین قیمت من یوم القصب الا یوم تلف، چون تا روز تلف این در ذمه‌شه و نوسان قیمت پیاده میشه روی این این، قیمت‌های بالاتر به حساب. اما از روزی که این تلف شد اون قیمت آمد به ذمه، دیگه قیمت بالا پایین نمیره، یک مبلغ خاصی در ذمه‌ش قرار میگیره، اون قیمت بالا رفته بعد از اون زمان دیگه مورد ذمه‌اش قرار نمیگیره. و به این بیان گفتن اعلل قیم من یوم القصب الى یوم تلف. حالا همین بیان رو اگر خواسته باشیم در مورد مسئله خودمون پیاده کنیم، مسئله جنس مثلی که تعذر فیه المثل، اون وقت حسابش اینجور بشه. یه مدتی جنس کسی رو قصب کردن، هنوز جنس موجود، در این زمانی که این جنس موجود بود این جنس به عهده من بود با اون ارزشی که داشت، ارزشش نوسان داشت، هر چی بالا هم رفت اومد تو ذمه من، هر چی بالاتر رفت اومد تو ذمه من. بعد که جنس تلف شد اینجا با قیمی فرق میکنه، فوری نمیاد رو قیمت، بلکه جنس تبدیل شد به مثلش، مثل آمد در ذمه. مثل هم مثل خود جنس چی داره؟ نوسان قیمت داره. نوسانهای قیمت مثل هم باز در ذمه شخص ضامن قرار میگیره. پس اعلل قیم این مدت هم به حساب میاد. تا چه؟ این تا چهش روی مسائلی که قبلا گفتیم دو احتمال درش هست. در مسائلی که قبل مطرح کردیم این مسئله بود که روزی که مثل نابود شد آیا ذمه مبدل به قیمت می شود؟ تبدیل میشه مثل به قیمی یا نه؟ مثل همچنان در ذمه باقی است الا یوم الادا، در روز ادا تبدیل به قیمت میشود. این دوتا فرعی بود، دوتا احتمالی بود که شیخ اول کارم مطرح کرد. بنابر این دو احتمال این قضیه علل قیمش هم تفاوت می داره. علل قیم از روز قصر تا میاییم جلو، تا زمانی که این طرف شد تبدیل به مصر شد، بازم علل قیم آمدیم تا روزی که مصر هم دیگه نابود شد. اگر قائلی که در چنین روزی دیگه مصر تبدیل به قیمت می شود، پس علل قیمش تا همون روز، بعد از اون روز شد یه کاریش نمی شود. از اون روز قیمتش تثبیت شد، قیمت شد ثابت و برجا. اما اگر قائلی که نه، با اینکه مصر در خارج وجود نداره، اعواز موجب سقوط مصر از ذمه نمی شود، بلکه همچنان مصر در ذمه هست تا روز ادا، پس باز هم همین مصری که در خارج وجود نداره و پیدا نمیشه هنوز در ذمه منه، و اگر فرض کنیم بازم نوسانه نداره، این نوسانات هنوزم به ذمه میاد و مورد ضمان قرار میگیره. نتیجه این میشه چی؟ اعلل قیم من یوم القصر الى یوم الادا. پس روی استدلال اعلل قیم به بیانی که دیروز گفته شد، این دو احتمال که تبدیل هین عواز باشه و یا تبدیل این الادا بوده باشه فرق میکنه. نتیجه یکیش میشود اعلن قیم من یوم القصر الى یوم اعواز، و نتیجه دیگری میشه اعلن قیم من یوم القصر الى یوم الادا. این سه سر باقی مونده و دنباله بحث دیروزه. بعد به دنبالش مرحوم شیخ فروعاتیست مربوطه به اینها یکی پس از دیگری نقل میکنه. این دو سه سطر رو ببینیم. فعین قلنا، این فعین دنبال استدلال علل قیم آمد، علل قیم رو استدلال کرد، فرمود از کما ان ارتفاع القیمه مع بقای این مضمونون مع بقای مثل مضمونون، بنابراین ارتفاع قیمت ها در ذمه آمده. حالا فعین قلنا ان تعذر المصر یسقط المصر شما ان تلف العین یسقط العین، کما ان تلف العین یسقط المصر، اینجا زیادیه تو کتابه ها. فإن قلنا ان تعذر المصر یسقط المصر، برید سراغ کمای دوم، کما ان تلف العین یسقط العین، اگر قائل شدید که همراه با تعذر مصر مصر ساقط میشه و قیمی میشه، چما این که در عین اینطور میگفتی به محض تلف عین قیمت پاش میاد تو کار، پس دیگه از اون زمانی که در مسئله ما مصر متعذر شده دیگه صحبت مصر نیست، قیمت تثبیت شده. توجه القول زمان القیمت من زمان القصب الى زمان الاعواز ایه قول و هوه اصح الاحتمالات فی المسئله عند الشافعیه، و این هم قولی است که شافعی ها گفتن بهترین احتمالات است. علاما بید و این قلنا، اما اگر گفتیم نه، تعذر مصر لا یسقط المصر، مصر رو از ذمه اسقاط نمی کنه، و لیس که تلف العین مثل تلف عین نیست که به محض تلف در قیمی تبدیل به قیمت بشود، نه، در مثل همچنان مثل در ذمه است، پس باز هم ارتفاع قیمت بعد از تعذر هم مضمون است. کان ارتفاع القیمه فی ما بعد تعذر مثل هم مضمون نسبت به قاصب، فیتوجه زمان القیمه من حین القصب الى حین دفع القیمه، اعلى القیمه تا روز آخر الى یوم الادا رو باید بدن. و هو المحکی عن الایضاح و هو اوجه الاحتمالات علل قول به زمان ارتفاع القیمه مراعا به عدم رد العین عمل مثل قول ایزا همینه. و مرحوم شیخ رون مبنای اول خودش اولین حرفی که زد که مثل از زمینه ساقط نمی شود الى یوم الادا، میگه اصل احتمالات و اقواش همینه. اگر بنابشه اعلا رو بکشیم تو کار روی اون مبنا، البته شیخ خودش مبنای علل قیم رو قبول نداره، ولی اگر بنابشه مبنای علل قیم را در صورت طرف العین تو کار بکشیم، باید بگیم علل قیم من یوم القصد الى یوم الادا و هو اوجه الاحتمالات بنابر قول به زمان ارتفاع قیمت مراعا به عدم رد العین. اگر رد عین نشد قیمت بالاترین قیمت ها مورد زمانه، اگر کسی این حرف رو زد باید بگه بالاترین قیمت ها الى یوم الادا مراعا به عدم رد العین اول مثل. این چهار سطر تتمه بحثی دیروز. حالا مطلعه دیگر فرقی که شیخ عنوان میکنه اینه، ما تا به حال بحثمون رو اینجور مطرح میکردیم، جنسی رو کسی دزدید، مدتی خود جنس، بعد جنس تلف شد ولی مثلی است و مثلش هم تو بازار پیدا میشه، یه ماه دو ماه سه ماه گذشت، حالا دیگه مثل هم نابود شد، مثل هم پیدا نمیشود، پس روزی که خود عین تلف شد مثل موجود بود، با گذشت مدت اعواض پیش آمد. مسئله ای که مورد بحث ما بود تا به حال اینجور مطرح میکرد، ولی یه فرع دیگه میخواییم مطرح کنیم ببینیم آیا اون فرع با اینجا حکمش فرق میکنه یا نه. و اون اینکه جنسی ذاتاً مثلی، اگر از فقیه بپرسید آقا گندم مثلیست یا قیمی، میگه گندم از اجناس مثلیست، ولی در این حال گندمی رو که قصب کرد و بعد از مدتی خود گندم مقصوب تلف شد، همون روزی که تلف شد اصلا مثلش هم پیدا نمیشه، از اون اول تلف العین مثل هم یافت نمیشود. آیا در اینجا هم باز حکمش مثل مسئله سابقه؟ یعنی در این حال که مثل تلف شده، این تلف شده و از همون آن اول مثل پیدا نمیشه، در این حال این جنس مثلی گل و مثل میاد به ذمه و به قول مرحوم شیخ تا روز ادا مثل در ذمه است، این دوره یا نه؟ چون اون آن تلف تا اومد بگه زامنون مثل که نیست، یه مرتبه گفت قیمت، پس از اول زامن قیمت شد، صحبت مثل نیست، چنه این جنس در اثر نداشتن مثل، نبودن مثل در بازار از اول تبدیل به قیمی شد و آثاری بر این مطلب مترتب میشه. اگر بگیم از اول تبدیل به قیمی شد میشه احکامش مساویه با اون بحث قیمی ها، این دیگه بحثایی که اینجا درباره مثل متعذر کردیم دربارش نمیاد. مرحوم شیخ میفرماید اطلاقات ادله ما اقتضا میکند که نه، فرقی نباشد بین تعذر مثل که تعذر از اول باشه یا تاری بشه بعدن، بعد تعذر پیدا بشه فرق نمیکنه، جنس مثلی گل. اجماع هم میگوید این شخصی که جنس مثلی رو قصد کرده مضمون اندت تلفه بل مثل، بعد اندت ادا تبدیل به قیمت میشه. و شاهد و علی ذلک این که اگر اول نبود مثل، بعد از مدتی مثل پیدا شد، هنوز تحویلش نداده قیمت نداده مثل پیدا شد، آیا حالا باید قاصد مثل بده یا قیمت؟ اگر در حالی که اگر چنانچه از اول زمانش به قیمت تبدیل شده بود دیگه دلیل نداشتیم که تبدیل به مثل بشه، پس به این بیان بگیم اینجا هم فرق نمی کنه، از ابتدا هم که متأثر باشه بایستی حکم مثلی برش بار میشه و مثل در ذمه‌اش میاد. شیخ اینجور استظهار میکنه خلافاً لبعض اقوال علامه که ایشون فرق گذاشته بین تعذر ابتدایی و تعذر تاری. و لعل دلیل مرحوم علامه استدلال به آیه باشه، آیه شریفه که گفت فعتدو علیه به مثل معتد علیکم، به بیانی که شیخ دیروز خودش فرمود، مثل به معنای لغویش یعنی اقرب الی التالف، اقرب الی التالف همون آن تعذر تطبیق میکنه با قیمت، همون آن تلف العین. پس از اول تطبیق با قیمت کرد و هیچگاه پای مثل به میان نیامد. به این بیان بگی، این بیان رو کسی باید بگه که در اون بحثای قبل بگه یوم تعذر المثل، یوم الاعواز تبدیل به قیمت میشه و به این آیه، به اون چیزی که دیروز اشاره شد استدلال بکنه. ثم علم ان العلامه ذکر فی عنوان هذه الاحتمالات، تیترش رو اینجور قرار داده، عنوانش اینه انه لو تلف المثلی و المثل موجودون ثم اعوض، اگر مثلی تلف شد و مثل داره پس از آن نایاب شد. عنوان مسئله رو این قرار داده و المثل موجودون ثم اعوض، معلومش این مطلب رو خواسته بگه در این مسئله دخالت داره، این تفاوت و ظاهر رو اختصاص و هذه الاحتمالات بما اذا تعذر المثل بعد تیسره فی بعض ازمنت تلف، احتمالات اختصاص داره به اون جایی که تعذر المثل عارض شده باشد بعد از اینکه ممکن بوده در بعضی از ازمنه تلف ممکن بود ولی بعد تعذر حاصل شد. لا تعذر فی المثل ابتداعا، نه اون جایی که از اول متعذر بوده باشد. و انجام المقاصد انه يتعجل حين اذن قیمت یوم تلف، جامع المقاصد گفته از قیمت یوم تلف رو باید در این هنگام بده چون از اول قیمی حساب میشه. یتعین بدون احتمالات اصلا نیارید تو کار. ولعله توجیهی که میتونیم بکنیم برای اینها بگیم به این بیان لعدم تنجز تکلیف به مثل علیه فی وقت من الاوقات، برای اینکه هیچگاه نمیتونست تکلیف به مثل داشته باشه، به محض اینکه این طرف شد مثل هم که وجود نبود از اول تکلیفش به قیمت شد. و یمکن ان یختش فیه، ممکن است کسی خدشه کنه در این مطلب، به ان تمکن من المثل لیس به شرط لحدوثهی فی الذمه ابتداعا، تمکن شرط این نیست که کسی ضامن مثل بشه، ضامن مثل شدن یک حقیقتی است که مشروط به تمکن نیست، ولو اون وقت نبود، ولی در این حال زمانش و ذمه‌اش مشغول به مثل می شود ولو وجود نداشته باشه. کما لا اشترط فی استقراری استدامتن، کما این که ما گفتیم و خود این آقایون هم بعضیشون اعتراف دارن که اگر ابتدا مثل بود زامنه به مثل شد، بعد مثل نایاب شد، از ذمه مثل ثابت نمیشه، همچنان مثل در ذمه هست. کما اینکه شرط در استقرار و بقای زمانه به مثل استدامتن هم وجود مثل نیست، الا معترف بهی، بنابراین که خود این آقایون بشه اعتراف کردن، الا معترف بهی مع تروب تعذر بعد تلف، در اون فرض تروب تعذر. ولذا لم یذکر احد هذا التفصيل في باب القرض، ولذا هیچ کس این تفصیل را در باب قرض ذکر نکرد، چون در اونجا در باب قرض معمولا زمان به مثل نگفتن، اگر از اول مثل نبود از اول تبدیل به قیمت میشه، نه زمان به همون مثل هست الى یوم الاداء. و بالجمله فاشتغال الذمه بالمثل ان قید بالتمکن، خلاصه این که اگر اشتغال ذمه به مثل مقید به تمکن باشه، باید به محض ارتفاع تمکن به تروب تعذر، یعنی وقتی که تعذر مثل حاصل میشه فوری بگید تبدیل به قیمت شد. و اگر مشروط نیست به وجود مثل، به قدرت بر مثل، ضامن مثل میشه ولو مثل موجود نباشه، لازم الحکم به حدوث زمان به مثل مع تعذر از اول الامر هم. این جواب اینا خود الا ان یقال، مگر اینکه این چنین بگیم ان ادله وجوب المثل، دلیلی که میگیم در مثلیات مثل
ظهور داره و منصرفه به صورت تمکن از مثل، ولو این که شرط عقلیش نیست، ولی دلیل بیش از این شامل نمیشه. فلا تعم صورت العجز، ولی صورت عجز رو دیگه شامل نمیشه. اون وقت در نتیجه فرق میکنه بین این که مثل ابتداعا نباشه، از اول دلیل بر مثل نداره، اما اگر مثل اول داشت بعد عرضت تعذر، اونجا ولو دلیل شاملش نمیشه، ولی استصحاب داره. تفاوت بین این دو مسئله به وسیله استصحاب و اصل درست میشود. دلیل در مورد جایی که از اول مثل نداشته نمیتونه شاملش بشه، پس هیچگاه پای مثل دلیلی برش نداره، ولی در اون جایی که اول مثل داشته دلیل شاملش شد، بعد که مثل نیست ولو دیگه اون دلیل خودش شامل نمیشه که بگه هنوزم مثل، ولی استصحاب میشوندش. نه اذا تر العجز فلا دلیل بر سقوط مثل، ولی اذا استصحاب میکنیم مثل را فلا دلیل بر سقوط مثل و انقلابش به دیمت. وقد یقال علل محقق المذکور، ما به این بیان توجیه کردیم حرف محقق ثانی را که بالاخره فرق بگذاریم بین طرق و تعذر، یا اونجایی که تعذر از حین طرف بود. بعضی ها یک اشکال دیگری هم بر مرحوم محقق ثانی طرح کرد. گفتن چی؟ گفتن اشکال کردن علل محقق المذکور ان لازم مما ذکره انه لو ظفر المالک بالمثل قبل اخذ القیمت لم یکن له المطالبه. گفتن لازمه حرف شما اینه که اگر روز اول مثل نبود، بعدها مثل پیدا شد، نتونه مالک مطالبه مثل بکنه. چرا؟ برای اینکه زمانش به قیمت بود، زمان به قیمت دیگه تبدیل به مثل نمیشه که، پس مثل نتونه مطالبه کنه. فلا از اون نوع احدن یلتزمو به، فکر نمی کنم کسی این حرف رو بپذیره. نه مسلم اگر مثل پیدا بشه مالک میتونه مطالبه مثل بکنه و واجب است بر ضامن اداء المثل. پس معلوم میشه که مثل در ذمه است که میتونه مطالبه مثل بکنه ولو در اون حالی که وجود نداره. شیخ میگه و فیه تعبد، این حرف اشکال نمیشه بر محقق، این حرف رو نمیشه اشکال کرد. چرا؟ برای اینکه محقق میتونه جواب بده، بگه آقا طبق بیانی که ما برای محقق کردیم، بگه روز اول که زام این طرف شد مثل نبود، دلیل نتونست بگه مثل، اما حالایی که مثل پیدا شد دلیل سر و کلش پیدا میشه، دلیل میگه این در وجود المثل مثل بده. دلیل ما بیش از این نبود که میگفت این در وجود المثل مثل بده. اول کار مثل نبود، دلیل شاملش نمیشد، حالا مثل پیدا شد هنو دلیل میاد و وچ میکنه که مثل بده. ما نمیتونیم، نه گردن ما نذاری که اگر اون وقتی که مثل نبود گفتیم قیمت، حالا بعدش هم دنبالش هی باید بگیم قیمت. نه، بعدش خود اون دلیل مثل پا در میونی میکنه و دو مرتبه مثل رو اثبات میکنه. این هم یک فرق. فرق دیگری که در اینجا هست، خب تو عبارتامون، تو مطالبمون تا به حال مکرر به این شکل گفتیم که جنسی باشه مثلی، مثل پیدا نشود. پیدا نشود یعنی چی؟ مقصود از پیدا نشدن اعواز، مقصود چی؟ آیا مقصود اینه که یعنی طوری بشه که جنس در تمام دنیا یه دونش نباشه، اصلا مثل مرگی بیاد، یک دونه مثل این جنس در همه دنیا، یا نه مقصود از اعواز به این اندازه است که در اون شهر و حول و حوش اون شهر جاهایی که متناسبه که اون جنس رو از جاها میارن، میبرن، تجارت میکنن، داد و ستد میکنن، در این جاها پیدا نشه. اگر یه جنسی رو شما در قم زامنی، قم نبود، تهران بود، میگن خب برو از تهران هم بگی بیا، اما اگر قم نیست، تهران هم نیست، بگن برو آمریکا بگی بیا، نه، اینو جزء اعواض حساب. بله، این جاها رو بگیم جزء اعواض. پس مراد از اعواض اینه که در اون شهر و حول و حوش اون شهر، اون جایی که منصوب و متعارفی آوردن جنس در اونجاها پیدا نشه. در همون شهر پیدا میشه، اما یه دونه دوتا پیدا میشه، پلوی یه نفر خاصی نمیخواد بفروشه به من، به من نمیده که برم زمامم رو ادا بکنم، اگرم برم بهش بگم بفروش به من به یه قیمت های خیلی سنگین میگه. اینجا چطور؟ اینم اعراض حساب میشه یاده. قیمت سنگینی که این آقا میگه دو جوره، یه وقتی از قیمتیست که واقعا هر جنسی تو شهر یه دونه باشه خود به خود این قیمت رو داره، طبیعت کمبودش و یکی بودنش و منحصر به فرد بودنش خود به خود یک تزی که این قیمت رو پیدا بکنه. اگر این جوره، این الان قیمت رو مثلش هم قیمت طبیعیش همینه. البته خود به خود هر جنسی در اثر عرضه کم و تقاضای زیاد قیمتش بالا میره، یه مقدار از ارزش به طور طبیعی در دنیای به اصطلاح داد و ستم وابستگی به توازن عرضه و تقاضا داره. وقتی عرضه کم شد و تقاضا زیادتر، طبعاً یه مقدار جنس بالا میره. اگر این بالا رفتن قیمتش و قیمت زیادتر بودنش به حساب طبیعیشه، اینجا در جزو اعواض حساب نمیشه. برو قیمت بیشتر رو بده بخر، بیا تحویل مالک بده. اما اگر نه، این قیمتی که اینجا یه قیمت بسیار غیر متناسبی است که چون دیده حالا من محتاجم یه قیمتی میگه که نخرم، به قول معروف اونی که شتر رو نذر کرده بود یا قسم خورده بود چقدر بفروشه، بعد توش گیر کرد، یه گربه هم بس گردنش، گفت شتر به 10 درهم، گربه به 1000 دینار، این دوتا هم با هم معامله میشه برای کسی نخره. اگر اینجور قیمت میگه، نه، اینها جزء اعواض حساب میشه. ضابطش این که یک جه قیمتیست که در این حال که گرونه مشتری راغب در خریدشه، از حیث این که کم بود داره و کم پیدا میشه، ولی یه قیمت هاییست که در این حال که کم پیدا میشه قیمت رو اونچنان بالا میگه که مشتری به طور معمول راغب به خریدش نیست، این دومی جزء اعواض حساب میشه و اینجاست که تبدل به قیمت پیدا میکنه. ثم ان المحکی ان التذکره ان المراد به اعواض المثل ان لا یوجد البلد و ما حوله، گفته مراد از اعواض اینه که در شهر و حول و حوش شهر پیدا نشه. و زاد فی المسالک قوله مما ما حولشم، اون جایی که ینقل و عادتا منه الی، به طور عادی از اونجا جنس به اینجا میاد، شما ذکرو فی انقطاع المسلم الی مسلم فی، نظیر این مطلب را در باب بیع سلم هم گفتم. بیع سلم اینه که الان شما میرید یه کسی یه خروار گندم میفروشید که 6 ماه دیگه 8 ماه دیگه تحویلش میده، پولشو نقد ازش میگیری، گندم میفروشی 8 ماه دیگه، بعد 8 ماه که میشه گندم پیدا نمیشه، شما باید بری گندم تهیه کنی، بیایی به تحویل این آقا که گندمش فروختی جنس رو تهیه کنی که تحویلش بدی، ولی هرچی میگردی پیدا نمیشه. اونجا هم همین بحث اعواض میاد بکن، نایاب شدن. اعواض تا چه مقدار گفته بشه؟ اونجا هم گفتن در بلد و ما حولم و انجام المقاصد ار رجوع فیه الان ارس. جامع المقاصد گفته قاعده و ضابطه دقیقی نداره، باید رجوع به عرف کرد. شیخ می فرماید و یمکنن یقال، اصل اول اینه که هر جوری میتونی باید مثل پیدا کنی. یمکنن یقال این مقتضا عمومه و جا رجوع به اداء مال ناس و تسلیم علا اموالهم اعیانن کاند انف الزمه، عمومی که الناس مسلطون علا انبالهم، مال او الان در ذمه شماست، این مال اگر در خارج باشه علیه مسلطه، اگر در ذمه شما هم باشه مسلطه، میتونه تقاضای مثل بکنه، وجوب و تحصیل مثل واجب از مصر رو به دست بیاری، کما اینکه اگر خود عین بود واجب بود رد عین بکنی، هر جایی که بود به هر نحوی که بود باید عین رو بری تحلیلش بدی، حالا هم به هر نحوی هست باید مصر پیدا کنی. ولو کانت فی تحصیله معونتون کثیره، ولو یه خرج زیادی در تحصیل مصر بوده باشه. قاعده اولیه و لذا کانه یجب تحصیل مصر به ایه سمن امکان، و بر اساس همین بگیم به هر قیمتی شد در هر جایی هست مصر رو تهیه کن و تحویل شخص طلبکار بده. و لیس هنا تهدید و تکلیف به ما ان تذکره، اما این که دلیلی داشته باشی که اگر در شهر پیدا نشد دیگه تکلیف نداری، دلیلی برش نداری. نه لول اخر، اگر در مقابل این عموم اجماع پیدا بشود که ثبوت القیمه اندل اعباز این کلمه آمده باشه تو عبارت علما، علما گفتن المصری که متعذر شد و اعباز پیدا کرد، اعباز پیدا کرد تبدیل به قیمت میشه. اگر این عبارت مورد اجماع قرار ده، این عبارت میشه مخصص اون عموم. حالا چی بخواد بشه مخصص اون عموم؟ این وقت سوال میاد تو کار چه مراده؟ این اعواز چی؟ اگر این سوال آمد یک کلمه لغتیست در عبارت فقها واقع شده، ببین معناش چیه؟ معنای کلمه رو باید از عرف گرفت، پس میشه اعواز، اعواز عرفی، همونی که محقق رسانی گفت. نه لبه نقدر اجماع در ثبوت قیمه اندل اعواز که اعواز بیا تو معقد اجماع، تعین ما انجام المقاصد که بگیم عرفن هر چی بهش بگیش اعواز نایابی، کما اند المجمعین اذا کان بین معبرن بل اعواز و معبرن به تعذر کان المتیقن الرجوع الالخص و هو التعذر. اما اگر دیدیم مجمعین فقها ها همه کلمه اعواز رو ندارن، یکی ها گفتن قیمت اندل اعباس، بعضی ها گفتن قیمت اندل تعذر نیست. تعذر یه خود دایرش زیرتر، تعذر یعنی اون جایی که نشود، راهی نداشته باشی، امکان نداشته باشی. نگفتن تعذر، گفتن تعذر امکان نداشته باشی. حالا اگر بعضی ها اونجور گفتن، بعضی ها اینجور، اون اندازه که عمومات تخصیص میخوره به قدر متیقن از اجماع. قدر متیقن از اجماع کجاست؟ این در تعذر، کما این که مجمعین اگر اینطور باشن که بعضیا تعبیر به اعواز کردن و بعضیا تعبیر به تعذر کردن، کان المتیقن الرجوع الالاخص اونی که دایرش کوچکتره و قوت تعذر، لأنه المجمع علیه اونی که در حقیقت میشه گفت مجمع علیه اینه، ولی اون بیشترش که اعواز باشه کلمه اجماع برش نداریم تا بدون تخصیص بزنه اون عمومات را. نه ورده، پس از نظر اجماع اینطور، یه روایت هم داریم ورده فی بعض اخبار سلم انه اذا لم یقدر المسلم علیه علا ایفا المسلم فی تخیر المشتری، خیر المشتری، اگر مسلم علیه لم یعقده قدرت پیدا نکنه که اون گندمی که فروخت رو تحویل بده، مشتری مخیره که صبر بکنه و یا قیمتش رو بگیره. لم یعقده که اینجا میگن مراد چیه؟ خوب دقت کنید، لم یعقده ظهور کلمه لم یعقده همون تعذر، اینه که قدرت نباشه، قدرت نباشه یعنی امکان نداشته. ولی یه اصل کلی داریم در کلمات شارع، هر جا بحث قدرت و عدم قدرت پیش آمد مقید به قدرت شد، میگی قدرت شارع مرادش قدرت عرفی است نه قدرت عقلی. چرا؟ برای اینکه قدرت عقلی که شرط عقلی است، گفتن نمیخوام. شارع اگر میگه عقم سلات، یعنی عقم سلات اگر قدرت داری، اگر میگه سم، معناش اینه سم اگر قدرت داری، اینا لزومی نداره بگه. اما اگر گفت حج انستطعت، در هر کلمه استطاعت رو بود. اینجا میگیم مراد از استطاعت یه چیزی اضافه یه بر اون استطاعت عقلی، یه مراد استطاعت عرفی است که قشنگ بتونه حج بره، وقتی هم برمیگرده کار کاسمیش به هم نخوره. اینو بشه به الا استطاعت عقلی آدم با جدایی هم استطاعت داره. ها پس از این استطاعتی که شارع قید میکنه میگیم استطاعت عرفی است، دایرش وسیع. حالا چون در این روایت هم امام فرموده لب یقدر، این خیلی از اون لب یقدر عقل است، پس لب یقدر عرف، یعنی همون اندازه که عرف هم میگم نمیتونه تحمیل. عرف کجا میگه؟ عرف میگه این رو دقت نمیکنه که اگر جنسش در فلان قاره وجود داره پس یقدره. عقل میگه یقدره، ولی عرف میگه این لایقدره. جنس قم باشه، تهران باشه، کاشان باشه، اصفهان باشه میگن یقدره، اما اگر این جنس الان تو عراق باشه میگن لم یقدره. پس بنابراین از این روایت استفاده کنیم، همون حرف لم یقدره صاحب تذکره. و من المعلوم ان المراد عدم القدره لیس تعذر العقلی المتوقف علا استحالت نقل من بلد آخر، که تعذر عقلی اون وقتی درسته، اون وقتی صدق میکنه که اصلا نقل از جای دیگر محال باشه. ولی ظاهر محلیم و عرفم معنی تذکره، بلکه از لم یقدر ظاهر عرفیش همون عبارت تذکره است. و هازا این روایت ولو در باب سلمه، اما یستعنس بهی للحکم فیما نحن فی، برای حکم در این بحثمون از اونجا استیناس میکنیم و بهره برداری میکنیم. اینم یک فرط. فرع دیگر خیلی حالا مثل نایاب شد پیدا نمیشه، میگید قیمتشون یه وقتی مثل تو بازار الان وجود داره، اگه وجود داشت میگفتی قیمت شده ده آسون پرسیدی چند قیمت شده الان که بخوام بدیم. شما شیخ گفتی قیمت یوم الادا، قیمت امروز الان قیمتش چنده؟ تلفن میکنی به بازار میگه آه فلان کاسه، فلان جور سماور، فلان جور جنس گندم یه من چنده، قیمت رو مثلشو به دست. اما فرضمون جایست که الان نیست این جنس، بازار آزاد بازار سیاه میشه. حالا ببینید همین میخوایم حساب کنیم که بازار آزاد و بازار سیاهش چی چیه. بزنید الان جنس نیست، شما اینجا نشستی قاضی تو محکمه قضاوت، میخواید برای این آقا تکلیف معین بکنی که این شمایی که 5 سال پیش 10 سال پیش یه خروار گندم این آقا رو خوردی و بردی، حالا الان گندم پیدا نمیشه، باید پولشو بده. میگه آقا چقدر پولشو بدم؟ دعوامون روشن کن، پولشو معین کن، من چقدر بدم؟ همین الان بدم خلاصش کنم، چکشو بنویسم بهش بدم. شما این قاضی گیر میکنی تو تعیین قیمت، ور میداری تلفن میکنی به بازار که آقا گندم خرواری چنده؟ آقا گندم نداریم که بگیم خرواری چنده، نداریم. 6 ماه قبل که بود خرواری مثلا 1000 تومن تو در امروز نمیخوری، 6 ماه قبل قیمت 6 ماه قبله. شما این شیخ گفت که قیمت یوم الادا بده، قیمت امروز باید ما یه یا قیمت امروز شده بود. یا آقای شیخ گفتم حالا نداریم، قیمتی نداره برای ما. بله فرض کنید به قول شما کمیته قیمت زده، لیست داده، ولی الان وجود نداره، یه چیزی اون نوشته، ولی قیمت بازار الان چیزی که وجود نداره قیمت نمیشه روش حساب کرد. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ اینجا باید پای فرض بکشیم دیگه، میگیم الان گندم نیست تو بازار، ولی فرض کن که الان اگر این یه خروار گندم بود چند قابل معامله بود؟ چه جور خرید و فروش میشود؟ این فرض که میاد تو کار باز یه مشکلی پیدا میشه. خب پس فرض اصل 49 قانون اساسی رو حکم میکنید دیگه، همه این گرفتاری ها رو داری. این فرض که میاد تو کار خیلی خوب، من اگر فرض کنم تو شهری که گندم پیدا نمیشه، مردم هم گرسنه هم هستن، یه خروار گندم اینجا پیدا بشه مردم با خون خودشون میخرن، بهش خیلی میزنه بالا، این قیمت رو بدم یه خروار گندم 1,000,000 تومن پولیش بدم الان مثلا، اینجور حساب کنم. یا فرض کنم نه حالا گندمی هم که مورد نیاز و چنین و چنان باشه اونجور هم حساب نمی کنم، یه نوع جنسیست که الان فرض کنید یه چیزی که اگه پیدا بشه توی شهر، این به صورت عتیقه به حساب در میاد، جنس کمیابه، یه قیمت خاصی پیدا میکنه برای خودش. این چطور؟ آیا اینم باز حساب بکنم؟ مرحوم شیخ یه سه احتمال داره اینجا هست. اگر چنانچه اینجور شد، سه احتمال در اینجا وجود داره. هر کس مورد اختلاع خودشو میگه. سه احتمال شیخ مطرح بگیم. قیمت آخرین روزی که این جنس نایاب شده تا دو ماه سه ماه قبل کم و بیش وجود داشت، قیمتش بالا هم رفت، 1000 تومن شد 2000 تومن، 2500 تومن، 2700 تومن، تا 2700 تومن هم تو بازار معامله شد، شد نایاب. ما اون قیمت آخرین روز رو فعلا میکشیم بیاریم چه ایه. یه احتمال این است که قیمت الان رو فرض کن همین جنس موجوده، هرچی قیمتش میشه، هرچه بادا با، ولو این که از آف مضاعفه بشه. این دو احتمال. یه احتمال سوم اینه، قیمت امروز، ولی همین قیمت امروز هم دو جور میشه گفت. مطلبی که در مسئله قبلم فی الجمله عرض کردم، همین الان به قول این آقا اگر یه کسی یه شاخه آهن داشته باشه، یه شاخه آهن مثلا 12 که 144 کیلوه، باید قیمت معمولیش بشه مثلا 500 600 تومن، 700 تومن مثلا، این قیمت عادی اصلش. ولی نه، حالا چون کم بوده، اگر یه کسی این شاخه رو داشته باشه، مثلا فرض کنید تا 2000 تومن هم تو مردم معامله میشه. حالا نصاب فرض کنید تا این اندازه به طور عادی معامله میشه، ولو طرف با ناراحتی میخره، ولی در این حال پول پاش میده برای رفع نیازهای معمولی خودش. اما اگر همین شاخه آهن، یه کسی یه شاخه آهن داره، فکر میکنه از طلا درست شده، میده اینو میدم 200,000 تومن. خب اینجا همون شخصی هم که نیاز عادی داره دیگه نمیاد به این قیمت بده. در حقیقت بازار سیاه هم باید یه مقدار عادلانه باشه، بازار سیاه عادلانه درست بکنه، در یه مقدارش قابل تحمل. اما اگر یه قیمتی گفت که دیگه کسی نمیخره اون رو، اون قیمت رو حساب کنه. پس قیمت رو در همین حال کم بود حساب میکنه. اگر الان بود چند معامله میشد، اما چندی که معامله میشد، چندی که راغب خرید داشت، چندی که مردم عادی هم آماده خریدش فی الجمله بودن. مرحوم شیخ علیه رحمه که مثال میزنه، به زمان ما گیر نکرده که به قول آقا آهن گیرش نیاد. که اون در عراق بوده 70-80 سال، 100 سال قبل، اون وقتا تابستون که میشد گرما بود، چیزی که خیلی مطلوب بود این بود که یه مقدار یخ گیر بیاره، یه مقدار برف گیر بیاره، احیانا بتونه یه ذره فالوده از این برف درست بکنه. خب حالا میگه اگر کسی ضامن شد بگه من یخ تو زمستون، یخ آقا رو بیچاره از بین بود، حالا یخی نیست، باید یخ تحویلش بده تو تابستونم هست، حالا نیست یخ، پیدا نمیشه، متعذره، تو عراق گرم است، تو اون وقت هم که یخچال برقی نبود، یخ پیدا نمیشود. میخواد قیمتش حساب کنه، چه جور قیمت حساب کنه؟ فرض کنه یه قیمتی که اگر در بازار بود ولو گرون بود، ولو یخی 2 تومنی مثلا 50 تومن، 100 تومن مثل تو مکه معامله میشه، ولی این اندازه قیمت رو میشه حساب کرد، باید این طور رو بده. ولی اگر نه، فرض کنه یه مقدار یخی که به قول آقا توی خانه سلطان عراقه، اونم سلطانی مثل صدام بدبخت، حاضر نیست به هیچ قیمتی بفروشه، اون وقت اگر کسی احتیاج پیدا کنه، یه ثروتمندی خودش بچش داره میمیره، فقط معالجش این یه مقدار یخه، حاضر به از آف مضاعف بخره به قیمت های خیلی سنگین، نه اون قیمت مناط نیست. اینم شیخ مثالی که در مقابل آهن آقا میزنه، شیخ مثال میزنه. ثم ان فی معرفت قیمت مثل مع فرض عدمهی اشکالن، چیزی که الان وجود نداره چه جور قیمت شما معین بکنیم، من حیث ان الابره به فرض وجوده ولو فی غایت العزه، آیا اعتبار اینه که فرض وجودش کنیم ولو در غایت کم بود، مثل فاکهه فی اول زمانه ها، میوه اول نوبری یا آخر زمانش که دیگه پیدا نمیشه، یا وجود متوسط از ظاهر هو الابه، که نه باید فرض کنی در همون زمان کمبود کاملش، چون الان زمان نابودیشه، فرض کنی یه مقدارش، لاک ما فرض وجوده به حیث یرقب فی بیعه و شرائه، به حیث یرقب فی بیعه و شرائه، به مقداری که مورد بیع و شراء فی الجمله قرار بگیرد، فلا عبرت به فرض وجوده عند من یستغنی عن بیعه، به حیث لا یبیعه مگر در صورتی که به او بدن یک عوضی را و یک پولی را، که معمولا آدمای خواهان این جنس درباره این جنس به مقتضای رغبتشون این مقدار رو نمیدهند، نه که اگر یه جایی کسی مجبور بشه میده، نعم لو الجع الى شرائه لقرض آخر، برای خاطر مثلا نجات از مرگ و امثال اینها، بزر ذالک، این قیمت مناطقی کما مثال کما لو فرز الجمع فی السیف عند ملک العراق، یخ رو فرض کنید در چلی تابستان در نزد پادشاه عراق، به حیث لا یعطیه الا ان یبسله به ازای اطاق الخیل و شبه ها، نمیدهد این پادشاه این یخ رو مگر اینکه قبلا بری هدیه بش بکنی مقدار زیادی اسب های خوب، تشکیلات خوب، هدیه های خوب برای یه ذره یخ بده مثلا. فان الراغب في الجمع في العراق، آدم تو تابستون عراق تشنش میشه، خوشش هم میاد که یخ داشته باشه، یه قیمت گرونی هم نسبتا حاضر بخره، ولی من حیث انه راغب و رغبت داره و خواهانه، نمیدهد این عوض زیاد را به ازای اون مقدار یخ. و انما یبذله من یحتاج الی لقرض آخر، اگر کسی میدهد برای خاطر یک قرض سنگین تری، مثل که خواسته باشه این یخ رو بگیره الان باشه پذیرایی کنه یه مهمان دیگری رو که از یک جای دیگری سلطانی برش وارد شده، کل ادا الى سلطان قادم الى العراق، مثلا شیخ داره طاغوتی حرف میزنه اینجا، او معالجت مشرف علی الهلاک به، یا اینکه کسی که مشرف بر هلاکه به وسیله این یخ خواسته باشی معالجش بکنه، و نه به ذالک من الاغراض، بر این جور چیزا ممکنه اون قیمت سنگین رو بده. و لذا لو وجد هذا الفرق من المثل، و لذا اگر چنانچه حتی برگردیم در حقیقت به مسئله قبلی که شیخ خوب بود اونجا بگه، یه همچین فردی هم پیدا بشه، این صدق تعذرم میکنه، از تعذرم خارج نمیشه، لم یقدر فی صدق تعذر کما ذکرنا قبلنم در مسئله خامس، فکل موجود لا یقدر وجوده فی صدق تعذر، اون مقداری که اگه وجود داشت بازم صدق تعذر میکرد، قیمت اونم مؤثر نیست، قیمتش هم اعتبار نداره، فلا عبرت به فرض وجوده فی تقویم اند عدمه، فرض وجودش هم از نظر قیمت گذاری اون وقتی که وجود نداره مؤثر نخواهد بود.